عثمانی ولی الله بود بی تردید، و نه فقط این کشور بلکه ما صادرم کردیم ابو مهدی المهندس، اصلا صادرات جمهوری اسلامیه. یه قاسم سلیمانی ثانیه،
همینطوره، خودش هم گفته بود در گفتگوهاش، گفته بود که من اصلا ادبیات استراتژیک نظامی رو در ایران آموختم،
در ایران
اصلا در کنار قاسم سلیمانی.
ببینید من این نویدو به مردم عزیزمون بدم، 313 نفر مثل قاسم سلیمانی با امام زمان میان. قاسم سلیمانی معادلات جهان رو به هم ریخته. گاهی آدم میگه 313 تا، آقا منتظر 313 تا است. نه، 313 تا مثل قاسم سلیمانی.
هر کدومشون یک لشکر داره.
آره، اصلا به هم میریزن. قاسم سلیمانی شخم زده منطقه رو. 313 نفر کارها خواهند کرد، مثل امام، مثل مقام معظم رهبری، مثل سید حسن نصرالله، مثل قاسم سلیمانی، مثل المهندس. اینها تازه 5 نفرن و جهان رو به هم ریختن. 313 تا.
یادمون نره که قاسم سلیمانی تموم نشد
هرگز.
یعنی این ذهنیت اشتباه رو ماها حداقل بعضیامون ناقافل بهش دامن نزنیم که قاسم سلیمانی یک نفر بود تموم شد، از این به بعد کی میخواد به هم بزنه دیگه؟ نداریم. داریم مثل قاسم سلیمانی ها زیاد. اونقدر داریم که این معادلات رو همچنان به هم بزنن و تغییراتی ایجاد بکنن که شاید خیلی از ماها حتی فکرش هم نمی کنیم.
همینطوره. قاسم سلیمانی ها یک شعار،
قاسم سلیمانی یک فرهنگه،
بله،
یک مکتبه،
بله،
یک ایدئولوژیست.
همینطوره.
یعنی یک شخص نیست که بگیم تمام شد با رفتنش تمام شد. قاسم سلیمانی یک ایدئولوژیست. توی مراسم راهپیماییش یه بچه 7 ساله،
بله،
چنان با اقتدار میگه ما قاسم سلیمانی هستیم.
بله،
من قاسم سلیمانی ام. اون کیف میکنه بگه من ایرانی ام، لذت میبره بگه اینه غیرت ایرانی، اینه اون نگاه و فرهنگ اصیل ایرانی.
در تشییع جنازه سردار شعار میدادن این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. بعد یه خوشذوقی با صدای بلند گفتش که اینو بگید، این همه قاسم آمده به عشق رهبر آمده. بله، قاسم سلیمانی ها در کشور ما زیاد هستند و انشاءالله قدم هایی رو که برخواهیم داشت در این مسیر و پیروزی رو ما بی تردید در آغوش خواهیم کشید، چون هم وعده قرآن کریمه و هم مردان با عزم و جزمی داریم که تو این مسیر ایستادند و ادامه مسیر خواهند داد انشاءالله.
ما این همه مثال زدیم از شخصیت‌های بزرگ و از آدم‌های بزرگ و از کسانی که در طول انقلاب و قبل از انقلاب برای ما کاری کردن، کارستان، و همه اینها مطرح شد برای این که انتهاش بگیم آقا فتح الفتوح انقلاب کار آدم‌های بزرگه.
بله،
و این اتفاق به واسطه ماهیت خود انقلابه.
بله،
نه شخص، باز هم متکی به یک شخص نیست، مربوط به ماهیت انقلابه. این اتفاقی است که به واسطه این ماهیت ارزشمند و همه ارزش‌های قابل توجه انقلاب به وجود آمده و ادامه پیدا میکنه. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای ماست. لطفاً از طریق این دو پل ارتباطی حتما در تماس باشید و همراه ما باشید. میخواییم بریم به یک کوچه دیگه و یک مهمانی دیگه، یک میزبان دیگه منتظر ماست. بریم به کوچه عبرت.
کوچه عبرت.
روز شما به خیر و نیکی و برکت و نعمت و لطف و مهربونی خدا انشاءالله. در کوچه عبرت ما مهمان جناب حجت الاسلام و المسلمین علی صدیقی پاشاکی، کارشناس محترم مذهبی هستیم. میخوایم عبرت بگیریم از تجربه های انقلاب دیگه، از اتفاقاتی که افتاده درس بگیریم، برای اینکه بتونیم مسیر رو همچنان در همون راهی که طراحی شده و ترسیم شده توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب و جانشین برومند و ارزشمندشون رهبری معظم انقلاب اسلامی، قدم برداریم. حاج آقای صدیقی پاشاکی، سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید، دعی فجر مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترم عرض سلام و ادب دارم. دعی مبارک فجر رو هم تبریک عرض میکنم. انشاءالله که خداوند همه ما رو جز ادامه دهندگان راه امام و شهدای انقلاب انشاءالله قرار بده.
الهی آمین، الهی آمین. آقا از تجربه های انقلاب چطور باید استفاده کرد؟ جدای از این گلمندی ها و به هر حال گاهی اوقات خلاهایی که وجود داره و نقصایی که وجود داره، اگه بخوایم یه مقایسه کلی بکنیم خیلی بی‌انصافیه که بگیم تو انقلاب اتفاق خاصی نیفتاده، چون خیلی اتفاقات بزرگی افتاده، خیلی اتفاقات بزرگی افتاده و برکات و نعمت‌های زیادی در اختیار. اصلا همین که مستقلیم، کسی به ما نمیگه چیکار بکن چیکار نکن، کجا برو کجا نرو، چه جوری زندگی بکن، این به نظرم بزرگترین نعمت دیگه.
بله، عرض کنم که ببینید انقلاب یک مسیری رو داره که فکر می‌کنم تو این 41 سالی که از انقلاب گذشته خیلی از اینها گفته نشده تجربیاتش.
بله.
و متاسفانه میتونم بگم که ماها یک قفلت تاریخی رو داریم مرتکب میشیم نسبت به انقلاب.
بله.
و جا داره که در واقع توجه بیشتری داشته باشیم نسبت به این مقوله.
بله.
اون چی که من در واقع خب متوجه شدم، حالا با تجربه خیلی کم خودم دارم میبینم که باید ما بیشتر از این حرف ها به انقلاب و مبانی انقلاب توجه بکنیم.
بله.
اگر یه نگاهی به بیانیه گام دوم بیاندازیم که از آقا این رو ترسیم کردن، الان تقریبا یک سال داره میگذره و در اصل یک سالگی انصور این بیانیه هم هستیم.
بله.
خب خیلی افقهای در واقع ندیده در پیش روی ما هست.
بله.
که ما حتی تلاش نکردیم بعضی از اینها رو در مقابل خودمون ببینیم و این افق‌ها رو در واقع نگاهی بیاندازیم. شاید جلوه‌های بسیار زیبایی رو ما بتونیم برای آینده انقلاب ترسیم بکنیم با همین نگاه و همین دیدگاهی هست آقا دارن ترسیم میکنن.
بله.
یکی از به نظرم ضعف‌هایی که ما داریم این هستش که امید رو داریم از دست میدیم و حالا شاید هم ناخواسته بعضی از بزرگواران، بزرگان انقلاب و یا حتی خیلی از افراد و اخشار، حالا ما از دشمن البته توقعی نداریم، ولی خیلی از دوستان دارن در واقع نگاه ناامید کننده رو تزریق میکنند.
بله.
ناامیدی رو دارن در واقع ترویج میکنند. به نظرم باید برگردیم به این عنصر کلیدی، امیدواری و امیدوار کردن دیگران و خود به آینده انقلاب.
بله.
واقعا آینده انقلاب یک آینده کاملا چشمگیر، همین که دشمنان ما در واقع اذعان میکنن به برخی از توانایی ها و سعی میکنن که جلوی این توانایی ها رو بگیرن.
بله.
و میخوان ما رو محدود بکنن، این نشان دهنده بلوغ انقلاب اتفاقا.
بله.
و من فکر میکنم که اگر در واقع این مسیری که ما در انقلاب طی کردیم، حالا ضعف ها رو بشناسیم، برطرف بکنیم، آسیب ها رو ببینیم، آسیب ها رو رفع بکنیم و خب تحلیل هایی که انقلاب داشته اینها رو تبدیل به فرصت بکنیم، بشناسیم فرصت هایی که بدی هستن حتی برای ما.
بله.
و نو هستن، این فرصت ها رو بشناسیم و حتی فرصت هایی رو به دست بیاریم، فرصت سازی بکنیم. اینها در واقع مسیری است که باید طی بکنیم و خیلی کار داریم، ما خیلی کار داریم.
بله.
به نظرم در ابتدای راه هستیم با نگاهی که از آقا تحسین فرمودن تمدن نوین اسلامی، و اگر ما بخوایم یک تمدن عظیمی دستی پیدا کنیم که بخوایم دنیا رو در واقع متحول بکنیم، این لازمه تحول از درونه.
بله.
به نظرم خیلی داریم کمکاری میکنیم و حداقل در حق انقلاب داریم اجحاف میکنیم، هرچند خیلی کار شده نباید ندیده گرفت، اما مسیر طی نشده طولانی تره.
درست.
و این مسیر طی نشده و این مسیر طولانی نگاه به یک بصیرت عمیق نیاز داره و به یک در واقع جایگاهی نیاز داره که ماها انشالله بتونیم به اون جایگاه دسترسی پیدا بکنیم و بتونیم انشالله اون چه که شایسته این مرز و بوم هست، شایسته مردم شریف ما هست که الحق شایسته بهترین ها هستند.
همینطوره.
انشالله که بهش برسیم، انشالله که مردم ما در همه مراحل همونطور که تا الان بودند در واقع هم موفق باشن، هم پشتوانه عظیم انقلاب باشن که بدون مردم حقیقتا به هیچ جا نخواهیم رسید. هر چه که داریم از صدرسری مردم هستش و در واقع عنایتی که اینها به انقلاب دارن، به نظام دارن. امیدوار هستم که مسئولین قدر این مردم رو بدونن و انشالله در صدد رفع مشکلات هم بریم که انشالله کاستی ها برطرف بشه و قدم ها استوارتر و گام ها انشالله محکمتر باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جای صدیقی، روز خوبی داشته باشید. التماس دعا و خداحافظتون.
التماس دعا.
یا علی، خداحافظ. خیابون انقلاب یعنی قدم به قدم مهمونی، یعنی قدم به قدم دور همی، یعنی قدم به قدم گپ و گفتای خوب و دوست داشتنی و شنیدنی. میخوایم بریم به یکی دیگه از کوچه های خیابون انقلاب و یک مهمانی دیگه، یک میزبان خیلی خوب دیگه داریم. بریم به کوچه موج ببینیم چه خبره.
جشن پیروزی در کشور ما و برای انقلاب ما در حقیقت جشن همه مسلمان هاست.
کوچه موج
مهمانی های ما در کوچه موج خیلی خوبه، برای اینکه میریم به استانهای مختلف، یعنی همه کشور رو مرور میکنیم و سر میزنیم و یک سفر رادیویی داریم. الان هم که مناطق جنوبی کشور هواش فوق‌العاده است و باب سفر و گردش و دید و بازدید. میخوایم بریم به استان بوشهر و گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر عبدالکریم گراوند، استاندار محترم استان بوشهر. آقای گراوند سلام به شما، روز شما بخیر، دعی فج مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، روز شما هم مبارک و ایام مبارک دعی فج بر شما و همه شنوندگان عزیز مبارک باشه.
الهی که زنده باشی، متشکرم. ما در کوچه موج مهمون شماییم.
بله،
و وقتی میریم به استانهای مختلف و با استانداران استانها صحبت میکنیم، مرور میکنیم همه خدماتی که در طول ایام انقلاب به مردم اون استان ارائه شده. مردم استان بوشهر هم جز ولایت مدارترین و خونگرمترین و دوست داشتنی ترین مردمان ایران، هرچند همه مردم ایران دوست داشتنی و مهمان نواز، این یک ویژگی عمومی و کلیست. میخوایم از زبان شما بشنویم که در طول انقلاب چه اتفاقاتی افتاده و چه خدماتی ارائه شده و شما چه برنامه‌هایی دارید برای آینده استان بوشهر.
با تشکر میکنم از جناب علی و همکارانتون. خاصتاً برنامه موج باید ما در جنوب میزبانشون باشیم، چون هوا بسیار خوبه، مطلوبه و بارندگی‌های خوبی هم داشتیم. طبیعت سرسبز جنوب میتلبه که
انشالله
ما خدمتون باشیم و میزبانتون
باشیم. انشالله ما قرار گذاشتیم با بربچه های خیابون انقلاب که بعد از این ایام حتما
ما منتظریم
برای دوران انتخابات انشالله یه سفر بیایم به استانهای جنوبی و به ویژه بوشهر، از نزدیک اونجا خدمتون باشیم.
در رابطه با لحاظ نظام و انقلاب در استان بوشهر، اولا من یه نکاتی رو در رابطه با بحثی توصیه استان عرض کنم که بعضی از پروژه‌هایی که در استان بوشهر در این ایام، شاید نه در کل تاریخ انقلاب، تقریبا 20 سال اندی، خدماتی که مایه مباهات هر نظام و هر حکومت ساختاری میتونه باشه.
بله.
مجموعه و تمدن بزرگ صنعتی که در جنوب بوشهر شکل گرفته با عنوان اصلویه و پایتخت انرژی کشور، 71% از گاز کشور از طریق این تأسیسات و مجموعه عظیم داره صورت میگیره. واحدهای پتروشیمی عظیمی که در این منطقه شکل گرفته، میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته. اینها بالاخره واقعا با همه مشکلاتی که نظام داشته، دشمنی‌هایی که وجود داشته، کارشکنی‌هایی که وجود داشته، تحریم‌های 41 ساله‌ای که وجود داشته، چون تحریم امروز شدید هست، ولی در این 41 ساله ما همواره اینو داشتیم دیگه. جنگ رو بر ما تحمیل کردن، آدم وقتی میاد در اصلیت گشت و گذار میزنه افتخار میکنه به اینی که ایرانی هست، افتخار میکنه از زیر سایه این انقلاب و این نظام داره زندگی میکنه، که این کار 10-20 سال با همه مشکلاتش صورت گرفته. یکی از کارهای بزرگی که صورت گرفته و کار علی که در استان صورت گرفته، باز مایه مباهات و افتخار، بحث نیروگاه اتمی بوشهر هست. بالاخره ما الان 1000 مگاوات، بیش از 1000 مگاوات انرژی رو وارد شبکه میشه، استفاده میشه و ساز دیگر اون نیروگاه شروع شده و اینها میتونه همشون از افتخارات بزرگ کشور باشه، که انقلاب باشه. ما در رابطه با بحث استفاده درست و بهینه از آب قریب 37700 هکتار بعد از انقلاب کار شده.
آقای گراوند،
بله،
من یه نکته عرض بکنم. این که شما میگید جزء افتخارات انقلابی، شاید برای بعضی ها سوال پیش بیاد. ما وقتی میگیم جزء افتخارات انقلابی، یعنی همش و تماما به دست متخصصین داخلی و ایرانی اتفاق افتاده. به این دلیل میگیم افتخار انقلابه.
اصلا شما برید نگاه بکنید اوائلی که بالاخره ما این مجموعه رو شروع میکنن، خب یه وابستگی هایی داریم به لحاظ تکنولوژی و لحاظ نیروی انسانی، نصب تأسیسات در دریا، ولی بله. امروز تمام فازهایی که داره کار صورت میگیره نصب اونها توسط بشری خود ایران و توسط شرکت های ایرانی هست. اینها مایه افتخار است. و الا اگر ما یک کافه مونتاژی رو بیاریم اینجا بالاخره نصب کنیم ازش استفاده بکنیم، به نظر من نمیتونه خیلی هنر باشه.
همینطوره. من خیلی دوست داشتم این موضوع بهش تاکید بشه و مطرح بشه.
اصلا هنرش هم همینه، یعنی هنر این عظمت و این تمدن بزرگی که شکسته، واقعا شما حتی از دریچه دوربین این عظمت کار صورت گرفته در اصلا قابل تفسیر و قابل بیان نیست. آدم نیاد بره ببینه، خب بالاخره شما از دریچه دوربین بخشی رو میتونید به تصویر بکشونید. اما وقتی آدم میره میگرده بخش‌های مختلف، این رو هم بگم که این رو بد نیست من اشاره کنم که همین امروز که ما روز 12 بهمن ماه جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهور تشریف آوردن، بخشی از پروژه های دانش بنیان رو افتتاح کردیم.
بله.
یعنی ما در همین ایام روزهای اول پیروزی انقلاب و دهه مبارک فجر، بخشی از رشته وابستگی هامون رو به دنیا قطع کردیم. کشورهای پیشرفته که این تکنولوژی رو به ما میدادن و ما وابستگی داشتیم و در شرایط تحریم سخت که آمریکا به زعم خودش تحریم سخت رو اعمال کرده، ولی ما با توجه به بحث خودباوری که پیدا کردیم، یعنی که ما میتوانیم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، ما توانستیم با حضور دعای دکتر ستاری بخش زیادی از قطعاتی رو که کشورهای اروپایی و حتی آسیایی که بالاخره در مورد ژاپن به ما میدادن، ما اینها الان خودمون داریم تولید میکنیم. بله. این مایه افتخاره.
بله.
حتی یک قطعه الان اگر بالاخره من انشاءالله میدوارم بتونیم در یک فرصتی صدا و سیمای کشور، رسانه ملی بیاد این رو بالاخره به تصویر بکشه که بخش زیادی از همین وابستگی رو داریم قطع میکنیم. این
حتما، حتما. چرا که نه، مردم ایران ببینن و بدانن که چه اتفاقاتی در کشور افتاده به برکت انقلاب، و این شاید یک بخشی از مسئولیت ماست در رسانه ملی. انشالله تلاش میکنیم که این اتفاق هم بیفته.
من یه گزارش بگم، ما معمولا من هر جایی قبلا هم حرف مدیر بودم کار کردم، در همین بوده، حتی به 40 ساله انقلاب کار نداشتم، به 1 ساله انقلاب میپردازم. یعنی ما میخوام بگم تو همین 1 سال،
بله،
تو 1 سالی که بالاخره دشمن به زعم خودش سعی کرده که ما رو زمینگیر بکنه، الان باور بفرمایید، نمیگی مردم مشکلات هست در حوزه معیشت، در حوزه اقتصاد، اگر این رو نگفتیم حتما خلاف هست. این رو میپذیریم که مشکلاتی وجود داره، ولی همین ایام دهه مبارک فجر بیش از 1200 میلیارد پروژه یا افتتاح بشه، که البته قریب 856 میلیارد از اون افتتاح پروژه هست اینا رو، و قریب 347 میلیارد تومان پروژه کلنگزنی. این رو من هم داخل پرانتز اضافه بکنم، بخش زیادی از پروژه ها رو من گذاشتم بعد از دهه مبارک فجر، چون با حضور وزرا و اعضای کابینه میخواییم افتتاح بکنیم. پروژه بزرگی هستن که دیدیم که بهترین کار اینه که اینها از سطح ملی بیان و این رو ببینن و عظمت کار علی‌رغم موانع و مشکلات، چرخ توسعه کشور ادامه داره، به هیچ وجه متوقف نشده. در حوزه‌های مختلف من خدمتتون عرض کنم، در 2 سالی که 96 تا 97 و تا این اواخر 98 چیز حدود 317% ما در بحث گلخانه‌ها رشد داشتیم. 317% اینا رو در حوزه آبیاری نوین تو همین 2 ساله ما 42% مون افزایش دادیم. میخوام بگم به لطف خدا توسعه و عمران آبادانی ادامه داره. من همین الان که با شما در رادیو صحبت میکنم، در بخش تنگرم هستم، یکی از بخش‌های دوردست استان بوشهر، از توابع شهرستان دشتستان، و با افتخار بود آمدیم پروژه های مختلفی در حوزه آب، در حوزه زیرساخت‌های مخابراتی در حوزه درمانی. یه نکته را هم باز اضافه بکنم، در همین دهه مبارک 5 یک تفاهمی بین ما و آقای مهندس فتا زمانی که رئیس کمیته امداد بودن صورت گرفت. 2000 واحد 500 واحد رو ما در ایام هفته دولت تقدیم مردم کردیم با حضور جناب آقای دکتر بختیاری و جناب آقای دکتر نوبخت، و امروز هم با افتخار در دهه مبارک 5 هر چه کار ما انجام دادیم، کارهای بزرگ برای ما شیرین است، ولی شیرین‌تر اون است که ما محرومین و ولی نعمتانمون رو 500 واحد رو در بوشهر تقدیم خانواده امداد و افراد
الهی که زنده باشید. الهی که زنده باشید. خیلی متشکرم از شما آقای گرامی. الهی که موفق باشید و سربلند.
خسته نباشید.
یا علی خدا نگهدارتون.
یا علی خدا نگهدار. خدا حفظ شما.
روز شما بخیر باشه. دوباره برگشتیم به خیابون انقلاب و برمیگردیم به سمت کوچه گفتگو و گفتگومون رو ادامه میدیم با حجت الاسلام و المسلمین روحانی فرد، کارشناس محترم سیاسی. یه گفتگوی خیلی خوب و خیلی شنیدنی و خیلی جذاب و اساسی استخوندار. آقا اوضاع احوال خوبه؟
خدا رو شکر در کنار حضرت عالی و این کوچه های بسیار زیبا الحمدلله.
خدا رو شکر عزیزید. خب بریم سراغ بحث خودمون.
بله.
چقدر لذت بخش بود این گفتگویی که داشتیم با استاندار محترم بوشهر. البته که ما هر روز با یکی از استانداران استانهای مختلف کشورمون صحبت میکنیم و میشنویم این پیشرفت ها رو، این اتفاقات خوب رو، و حیفه دیگه. چرا وقتی میشنویم، وقتی میدونیم، وقتی میبینیم که داره اتفاقات به این خوبی میفته، چرا نباید گفت، چرا نباید ازش حرف زد، چرا باید نادیده گرفت، چرا باید ساده از کنارش گذشت؟ ما یه زمانی در صنعت پتروشیمی و راه اندازی و نصب این صنایع و امکانات و تجهیزات در زیر آب،
بله،
100% وابسته به شرکت‌های اروپایی و کارشناسان اروپایی بودیم.
بله.
اما الان کجاییم؟ الان متخصصین ایرانی دارن تجهیزات رو تولید میکنن و تجهیزات رو نصب میکنن و راه اندازی میکنن. خب چه اتفاقی باید بیفته که ما بگیم آقا به برکت انقلاب این اتفاق ها افتاده؟
بله.
اون محدودیت ها و تحریم ها و فشار هایی که ما گاهی ازش گله‌مندیم و جای گله هم داره، از این طرف این برکات هم داره، یعنی صرفا نیمه خالی لیوان رو نبینیم.
درسته.
نیمه پرش هم ببینیم. اینا نیمه پرش. آقا خدمت شما.
عرضم محضر شریفتون که بی تردید آنچه که انقلاب برای ما به ارمغان آورده در عرصه های اقتصادی نمیشه ازش گذشت، ولی حالا شاید به خاطر مشکلات معیشتی که مردم دارن، اون توفیقات بزرگی که در ما در مباحث اقتصادی به دست آوردیم، مثل خودکفایی ها، مثل دانش فنی که از بعضی از بالاخره میدانهای علمی به دست آوردیم، مثل مسائل هسته‌ای، نانو تکنولوژی، مسائل سلولهای بنیادی، هوا فضا، مسائل تسلیحاتی، همین کیت‌های درمانی و تشخیصی که در حال تولید در تهران و در باقی مراکز هسته‌ایمون که کشورهای منطقه گاهی به صف می‌ایستن تا این کیت‌ها رو به دست بیارن، و مثلا چشم پزشکی و خود مردم ما می‌بینن چه هجومی از طرف کشورهای عربی اطراف ما داریم به سمت کشور، برای اینکه عملهای شاید برای ما پیش با افتاده چشم پزشکی، اما
برای اونها
خیلی سنگین و پیچیده محسوب میشه. بسیاری از همسایگان ما الان حتی برای عملهای پروتزشون، برای زانو، نمیدونم مسائلی که وجود داره، وارد این کشور میشن و عملها رو انجام میدن و اینها خب همش افتخاراتیه برای ما و سالهای سالی که این اتفاق داره میفته. سوای این مسائل ما امروز از عزت و اقتدار و اخلاق برخورداریم.
بله.
این سه کلمه رو شنوندگان عزیز خوب دقت بکنن، ببین ما امروز عزیز هستیم. هر کسی جرأت نمی کند به ما تعرض بکند. ما حتی اگر پایگاه عین الاسد آمریکا را بزنیم، او جرأت نمی کند که پاسخ ما را بدهد.
آقا بهتره بگیم هیچ کس جرأت نمی کنه.
و حالا
دیگه ما
قلدرتری آره.
آخه در طول این چند دهه گذشته، حتی حالا دیگه خیلی هم نخواهیم بریم، آقا کدوم کشور جرأت کرده مستقیما درگیر بشه با آمریکا؟
هیچ کس جرأت نکرد
و ما این کار کردیم مستقیما. یکی از پیشرفته ترین، اینو بگیم آقا یادمون نره، یکی از پیشرفته ترین پایگاه ها و به عبارتی پیشرفته ترین و بزرگترین پایگاه آمریکا در عراق ما زدیم.
دقیقا. ببین آمریکا اینقدر زبون شده که برای رو در روی ما با ما مجبور به ترور میشه. ترور یک واقعیت بزرگی نیست که انسان بخواد ازش صحبت کنه درباره قدرتمندی خودش. ترور برای هر کسی یه امکانی هست که میتونه روش اقدام بکنه، اما این که شما اعلام بکنی که من انتقام میگیرم، بعد موشک‌های نقطه زنت وارد پایگاهش بشه، با اون همه ادعاهایی که اینها میکنن در جنگ الکترونیک، ولی شما دقیقاً اعلام کرده باشی که من حمله میکنم و حمله هم بکنی و نتیجه بگیری و از اونها بالاخره تلفاتی بگیری، چه از لحاظ عده و چه از لحاظ عده.
بعد 35 تا موشک بزنی هیچ کدومش هم ردگیری نشه.
اینها عرض کردم ادعاهایی که میکنن، ولی خب اینها در سطح جهان به واسطه کاری که ما میکنیم به واقع شکست خورده و هیمنشون از بین رفته. این بحث عزت. بحث اقتدار هم تو همین قالبه. یعنی شما ببینید اقتدار یعنی این نیست که حمله کنن بزنی، جرأت حمله رو بگیری، به این میگن اقتدار. وقتی میگن طرف مقتدره یعنی کسی جرأت نمیکنه باش حرف بزنه. این اقتدار الان برای کشور ما به وجود آمده. سفرهایی که از کشورهای عربی به سمت کشور ما میشه برای اینکه بالاخره یه خورده آرام باشید یا فلان، شما رو به خدا مثلا حالا اشتباه شد از پایگاه ما بلند شد و فلان، اینها مسائلی است که اقتدار آفرینه برای ماست. اینها مسائل آسونی نیست در عرصه بین الملل. حالا کلمه سوم رو من میخوام روش بیستم، اخلاق. ببینید مقتدر متخلق کمه. اصلا مقام معظم رهبری فرمود ما تمدن اسلامی رو میخوایم عرضه کنیم به جهان. لفظ تمدنش رو به ایستیم روش، یعنی ماهواره بدیم اونا که از ما جلوتر بودن، یعنی آسمان خراش درست کنیم اونا از ما جلوتر بودن، جنگنده های اونا جنگنده هاشون قبل از جنگنده های ما درست شده. شما کل تمدن رو بررسی بفرمایید، میبینید اونها از ما جلوتر بودن. پس ما چی میخواییم به جهان بگیم؟ الان یه اروپایی، یه کسی که در انگلستان مثلا زندگی میکنه، یه ایرانی رو میبینه میخواد بهش میگه آه شما چی دارید بگید؟ به ما چی میخوای بدی؟ چرا منو به سمت خود دعوت میکنی؟ اگه لفظ تمدنه که این بیا ببین ما چه خبره، ما مترو رو مثلا از کی زدیم، شما تازه مثلا مترو زدید، فلان کردید، بهمان کردید، ما در حال ارائه تمدنی هستیم.